فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
فرزند خوانده. دوره ماقبل بلوغ برای بچه هایی که علاوه بر مسائل طبیعی زیر فشار رنج‌های به خصوص دیگری نیز هستند، به مراتب سخت‌تر است. این زمانی است که یک فرزند خوانده ممکن است علارغم تمام خوبی‌هایی که به او شده و داستان‌های مصلحتی که درباره گذشته‌اش به او گفته‌اند، مانند اینکه ما تو را انتخاب کردیم، ناگهان با عصیانی تلخ منفجر شود. مدت هاست که توصیه و خط مشی اغلب بنگاه‌های خیریه و مراکز انتقال بچه‌های بی‌سرپرست به پدر و مادرانی که بچه‌ای را به فرزندی قبول می‌کنند و اکنون مراحل رسمی این کار تقریباً همیشه از روز تولد بچه یا حتی پیش از تولد انجام می‌گیرد، این است که ترجیحاً مطلب فرزند خواندگی را در سنین هرچه کمتر به مجرد اینکه بچه می‌فهمد به او بگویند، یعنی در واقع قبل از اینکه بالغ او مساوی رفتار متقابل او شود. بدین ترتیب امید است که تنها احساس طفل از این مطلب این باشد که فقط او با دیگران کمی فرق دارد. به عقیده من در آن موقع، مثلا در 3 سالگی، طفل به اندازه کافی اطلاعات ندارد که مفهوم فرزند خواندگی را کاملا درک کند. تنها چیزی که او احتیاج دارد بداند این است که او متعلق به آنهاست، به پدر و مادرش. فهم نکات جزئی ورود او به این دنیا برایش در این سن لازم نیست. با وجود این، بعضی از پدران و مادران یک موضوع را حتی از همین سن خیلی بزرگ می کنند. این روایت که ما تو را از میان خیلی ها انتخاب کردیم، که در این صورت انسان کوچک در این توهم و اجبار روحی منجمد می شود که او هیچ وقت نمی تواند تمام این فداکاری های آنها را جبران کند و پس بدهد. چگونه ممکن است من آنقدر خوب بشوم که بتوانم این همه خوبی های شما را که مرا انتخاب کردی تلافی کنم؟ این کار لابد به مثابه آن است که یک نفر به کسی که به او میگوید تو انسانی بگوید متشکرم. یا وقتی یک نفر به آدم میگوید سلام، آدم جواب بدهد متشکرم. احساسهای بچه‌ای که متعلق به پدر و مادرش نیست در سن ما قبل بلوغ بسیار حساس و خطرناک است و این احساس که او با دیگران فرق دارد به خصوص میتواند احساس غیر خوب را به حدی تشدید کند که طفل تبدیل به توده خروشانی از آشفتگی خشمالود و زجه بشود. عقیده من در این باره این است که فاش ساختن راز تولد او باید حتی‌الامکان تا سنین بعدی، تا روزی که او یک بالغ نسبتاً قوی تر دارد، یعنی تا حدود 6 یا 7 سالگی، به تعویق بیفتد. پدران و مادران ممکن است از این حرف جا بخورند و دادشان در بیاید که بچه ما احتیاج به صداقت و راستی و درستی کامل دارد. شاید مطلب دیگری هم در اینجا هست که احتمال دارد از صداقت مجازی مهمتر باشد و آن ملاحظه واقعی برای انسان کوچک است که ممکن نیست بتواند تمام اطلاعات این رفتار را در مغز خود به جریان می اندازد. ما برای حمایت بچه ها در مقابل چیزهای دیگری که هنوز برایشان خیلی زود است بفهمند اقدام میکنیم. چرا آنها را در مقابل حقیقتی که نمیتوانند درک کنند حمایت نکنیم؟ پدر و مادر اعتراض میکنند، اما یک روز ممکن است از بچه های همسایه بشنوند و درست است میشنوند. اما اینکه این خبر در او چگونه ثبت میشود؟ یا عکس العمل او در این مورد چه خواهد بود، بستگی دارد به عکس العملی که پدر و مادر نشان می دهند. وقتی بچه 4 ساله به آشپزخانه می آید و می گوید بچه ها به من می گویند که من یک فرزند خواندم و بعد می پرسد مامان فرزند خوانده یعنی چی؟ مادر می تواند در این سن این موضوع را نسبتاً بی اهمیت جلوه دهد و بچه را مطمئن سازد که نه تو مال خودمان هستی. من به راستی فکر می کنم که بهتر است به بچه در این سن اطمینان داد که آره تو توی شکم مامان بزرگ شدی. حتی اگر این حرف عدم صداقت را القا کند بهتر است تا اینکه ذهن بچه را با پیچیدگی های عجیب و غریب دیگری مانند اینکه او در شکم یک مامان دیگر بزرگ شده مخشوش کند. اگر او امروز واقعا احساس کند که متعلق به مادرش است، روزی که بالغ قوی تری پیدا کرد و توانست چیزها را بفهمد، این را هم خواهد فهمید که چرا مادر به او دروغ مصلحت آمیزی گفت و به خاطر محبتی که به او داشته نمیخواسته در این سالهای کودکی با اطلاعات مخشوش کننده و غیر ضروری بار سنگین تری روی ذهن او بگذارد. ما ناچاریم مطلقها را بررسی کنیم. آیا صداقت کامل همیشه بهترین چیز هاست؟ در ظاهر ممکن است این طور به نظر برسد. با وجود این، به گفته التون تروبلاد، ما همیشه به خاطر اینکه همه چیز را خیلی ساده می‌گیریم، احساس گناه می‌کنیم. در کتاب فلسفه عمومی، او با مثال زیر به این نکته اشاره می‌کند که در سرنوشت بشر، گاهی فراتر از صداقت مطلق نیز اصول و تقواهایی هست که باید در نظر گرفت. تصور کنید که بخواهید همیشه حقیقت را مطلقاً در تمام موقعیت‌ها به همه بگویید. فرض کنید در یک کشور دیکتاتوری زندگی می‌کنید که در آن شخصیت والایی از لحاظ اخلاق و از لحاظ شجاعت را زندانی کردند. بعد شما تصادفاً او را در خیابان در حال فرار می‌بینید. و بعد ملاحظه میکنید که مأمورین امنیتی هم در تعقیب او هستند. شما تقریبا مطمئنید که اگر او را بگیرند و به زندان برگردانند شکنجهش میدهند یا شاید هم اعدامش میکنند. مأمورین مضطربانه جلوی شما را میگیرند و میپرسند که او را دیدید یا نه. تنها جوابی که میتوانید در این لحظه بدهید بله یا نه است. خب در اینجا در این موقعیت وظیفه اخلاقی شما چیست؟ در اینجا موقعیتی داریم که تصمیم گیری را بالاجبار بر اساس تطبیق و تشبیه و سبک سنگین کردن مشکلات موجود بنا می نهد و این از نوع همان مسائلی است که پدر و مادرانی که دارای فرزند خوانده هستند باید به آن توجه کنند و تصمیم بگیرند که به بچه چه بگویند و چه وقت بگویند و اگر نگویند چه می شود. اما پدر و مادر می توانند همیشه طرز و زمان گفتن را طوری تغییر بدهند که بچه مورد حد اکثر حمایت قرار بگیرد، بدین معنی که آنها می توانند با انتخاب زمان گفتن، طرز گفتن و جزئیات گفتن بچه را از بروز احساسهای غیر خوب حمایت کنند. برای بچه ممکن است آسان تر باشد که وقتی بالغ رشد کرده تری داشت بفهمد که ما به تو دروغ گفتیم چون دوستت داشتیم، تا اینکه در سن بسیار کمی به او اعلام کند که او مال خودشان نیست و با بچه های دیگر فرق دارد. قاعده کلی برای اینکه پدر و مادر چه وقت باید رسماً بنشینند و رؤوس مطالبی را که باید به بچه بگویند مشخص کنند وجود ندارد. در هر مورد به خصوص پدر و مادر می توانند موقعیت مناسب را تشخیص بدهند و این با در نظر گرفتن عواملی از قبیل احساس غیر خوب کودک و تأثیرات متغیر والد بالغ کودک خودشان بستگی دارد. با این معلومات آنها می توانند برای ابراز موضوع گوش بخوابانند و منتظر باشند و در بهترین فرصت بالاخره مسئله را حل کنند. تروبلاد در همین کتاب می گوید بهترین در هر موقعیت همیشه مترادف با کمترین شیطنت است. در تمام دروغ‌ها یک جنبه شیطانی نهفته است. دروغ اصولاً پایه و اساس صداقت را متزلزل می‌کند و این بدی است که انسان خوب را زندانی نادرستی می‌کند. یک انسان خوب باید تا آنجا که می‌تواند این چیزها را سبک سنگین کند و آنچه را جنبه شیطانی کمتری دارد و وظیفه اوست انتخاب کند، زیرا شق دیگر بدتر است. البته انسان می‌خواهد تا آنجا که ممکن است از این جور موقعیت‌های حق انتخاب ظالمانه اجتناب کند، اما گاهی نمی‌توانیم، زیرا به قول ویلیام جیمز لحظه‌هایی هست که ما مجبوریم انتخاب کنیم. لحظه‌هایی هست که تصمیم نگرفتن خود یک تصمیم است و البته تصمیم بدتری است. مردی که از تصمیم گرفتن شانه خالی می‌کند، خودش را از مسئولیت آزاد کرده است، ولی مقصر است. ما همانقدر که مسئول کارهای شیطانی خود هستیم، مسئول کارهایی هم که اجازه می‌دهیم انجام شود هستیم. پس ما باید بر اساس آنچه که می‌دانیم امیدوارانه اقدام کنیم. درک موقعیت فکری و احساسی یک بچه کوچک قسمتی از معلومات است که به پدر و مادر کمک می‌کند تصمیم گیری لازم را انجام دهند. تصمیمی که بهترین نوازش ها را به دنبال داشته باشد و بهترین حمایت ها را از بچه در مقابل احساس غیر خوب او بکند. بهترین حمایت از این احساس بچه که تو مال خودمان هستی. این تفاهم همچنین به پدر و مادر کمک می کند به احساس غیر خوب خودشان نیز حساسیت داشته باشند و بر آن غلبه کنند. در بسیاری از کسانی که خودشان نمی توانند بچه دار شوند، احساس غیر خوب آنچنان شدید است که ناآگاهانه از فرزند خوانده خود انتظارات فوق‌العاده‌ای پیدا می کنند. این بچه نباید برای خانواده من ننگ بیاورد و غیره و غیره. بچه های طلاق کشتی شکستگان طوفان های دیگری هستند. طوفان های ترسناک و وازننده و عاطفه کشی که خانواده ها را از هم می پاشد. طلاق خیلی هم که ساده باشد یک وضعیت بد است و احساس غیر خوب را برای تمام کسانی که در این گیر و دار هستند تشدید و تثبیت می کند. معمولا در این گونه حوادث واژگون بختی و تراژیک انسانی بالغ خیلی کم دخالت دارد و این مسئله اصلی است. پدر و مادر آنچنان در جنگ و رفتار متقابل متقاطع خود غرقند که بچه ها باید خودشان به تنهایی در این منجلاب دست و پا بزنند. پدر و مادر ممکن است بگویند که دلواپس بچه ها هستند، ولی اغلب قادر نیستند کمک واقعی و لازم برای بچه های بیگناهشان فراهم آورند. این بچه ها هرگز نمی توانند زندگی خود را در میان شکست‌های دردناک خانواده و ترس‌ها و تحقیرهای متعاقب که احساس غیر خوب آنها را تشدید می‌کند به سادگی ادامه دهند. اما در این موقعیت‌ها نیز مانند سایر موقعیت‌هایی که اطفال از تجربه‌های سخت و دردناکی می‌گذرند، هنوز امکان این که پدر و مادر بتوانند خود را تا حدی از گره‌های کور گذشته خلاص کنند وجود دارد. البته اگر بتوان به آنها فهماند که در آنها بالغی هست که می تواند به آنها کمک کند تا خودشان واقعیت‌های زندگی خودشان را پیدا کنند و راه خود را در جنگل احساس‌هایی که به آنها زد و راه خود را در جنگل احساس‌هایی که با آن زنده اند بیابند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بچه کتک خورده. بچه کتک خورده برای جنایت برنامه ریزی می شود. این بچه ایست که او را به دفعات آنچنان جانور صفتانه کتک زده اند که پوست و استخوانش جراحت برداشته است. بر اثر این کتک ها و جراحت ها چه چیزی در کودک او ضبط می شود و چه چیزهایی در والد او ضبط می شود؟ در کودک او احساس مصیبت هایی از وحشت و ترس و نفرت ضبط می شود. بچه که همواره در تلاش و در حال دست و پا زدن در این کابوس است، خودتان را به جای او قرار بدهید. درون خود از خشم می سوزد. درون خود می گوید اگر من قد تو بودم تو را می کشتم. در اینجاست که تغییر وضعیت روحی از وضعیت اول به وضعیت سوم انجام می گیرد. من خوب هستم، شما خوب نیستید. در والد اونیز اجازه و پروانه خشونت کردن، ظالم بودن و حتی کشتن ضبط می شود. البته به اضافه بسیاری نکات کوچک و بزرگ دیگر از قبیل اینکه چطور این کارها را می شود انجام داد. چنین انسانی وقتی بزرگ شد تحت فشار کافی ممکن است تسلیم چنین محفوظاتی شود. دلش می خواهد بکشد که کودک اوست و اجازه کشتن را دارد که والد اوست و این کار را می کند. بسیاری از ایالات اکنون قوانینی در حمایت از بچه کتک خورده دارند. این قوانین پزشکان را ملزم می کند تا اگر در جریان تبابت خود به مواردی از خشونت و جراحت نسبت به طفلی از طرف پدر و مادرش سوء ظن پیدا کردن، مراتب را به مقامات مسئول گزارش کنند. اما سؤال اینجاست که بچه؟ به عقیده من این تشخیص درد و احیانا توبیخ پدر و مادر کافی نیست، مگر آنکه آن بچه را قبل از اینکه به مرحله بلوغ برسد با معالجات پیگیر و مفصل درمان مؤثر کنند تا او خودش منبع این احساس‌های جنایت‌آمیز را بفهمد و همچنین درک کند که علارغم چنین رویدادها او هنوز می‌تواند با استفاده از بالغ و واقع‌بینی در زندگی آینده‌ای با حق انتخاب داشته باشد. جامعه‌ای که نخواهد به بچه کتک خورده خود از این هم کمتر توجه بکند در حقیقت با اسلحه پر بازی می کند. البته کتک زدن هم درجاتی دارد. من فکر می کنم هر درجه ای از زدن و بدرفتاری جسمانی در طفل تولید ضبط احساسهای قابل بازنواختی می کند که در آنها خشونت نهفته است. اگر دادگاه بدوی خانواده این قانون را گذارند که اگر هیچ چیز فایده نکرد کتک بزنید، مطمئن باشید رأی دادگاه شورای عالی قضایی خشونت است. من حتی به یواش پشت دست زدن هم اعتقاد ندارم. شاید با یک استثناء، وقتی که طفل هنوز بسیار کوچک است و متوجه خطر نیست، اگر به چراغ یا یک چیز داغ دست بزند دستش می سوزد و بنابراین می توان او را از این کار منع کرد. اما نه اینکه برای هر کاری مثل ریختن شیر یا چنگ زدن به صورت خواهر کوچک او را بزنید. با خشونت محال است به کسی یاد داد که خشونت نکند. پدر و مادر هم که بالاخره انسانند، بعید است هرگز دستی روی بچه بلند نکنند. احساسهای هر دو طرف را می توان از طریق والد، بالغ، کودک به بحث گذاشت تا بتوان به واقعیت ها و دستورالعمل هایی رسید. چه باید کرد که این دیگر تکرار نشود؟ پدران و مادران می توانند تنبیه بدنی را از طرف خودشان به صورت حالتی که کودک به آنها غلبه کرده است تلقی کنند، نه به صورت یک عامل مثبت برای ایجاد انضباط. برونو بتلهیم می گوید بیایید لحظه تأمل کنیم و معنی این لغت انضباط یا دیسیپلین را معلوم بداریم. اگر به لغتنامه وبستر نگاه کنید، می‌بینید که این لغت از کلمه دیسایپل مشتق می‌شود که به معنی مرید است و مرید کسی نیست که آدم توی سرش بزند. مرید کسی است که آرزو دارد به استادش نزدیک باشد و از او هنر یا فنی را یاد گیرد. این مفهوم انضباط و دیسیپلین است. بنابراین اگر به بچه ها نشان بدهید که وقتی عصبانی می شوید شل و پل می کنید، چون این بهترین چیز هاست، آنها از شما یاد می گیرند. بعد شما هم می نشینید و از زیادی خشونت در اجتماع غرغر و شکایت می کنید.
فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.